از علم وقتی تقسیم کنیم به تصور و تصویر،
خب
معنای علم چیه؟
مطلق ادراک.
مطلق ادراک چه حضوری چه حصولی؟
نه دیگه، حضوری جدا کردیم، اصلا حضوری جدا کردیم اصلا از اول.
من قبول دارم ولی مطلق ادراک هم حضوری هم.
منظور مطلق ادراک حصولیه دیگه، معناش کردیم بسیم همونی که معناش حضور و صورت شیء اندل عقله، اون چیزی که حضور و صورت شیء اندل عقل، اون چیزی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، منظورمون از مطلق این حضوری داخل نیستی، حضوری مطلق ادراک به معنای عام میشه، یعنی چه حضور و صورت شیء اندل عقل، چه حضور و شیء اندل نفس، هر دو چیز. خب ما رسیدیم به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خیلی خوب، ما خدمت شما که عرض کنم رسیدیم به از سؤال و الجواب. ببینید از سؤال و الجواب مطلبش چیه؟ جلسه قبل عرض کردم از سؤال و الجواب سامع کنمتون، شما خوب
میخواد این رو بطرح بکنی که ما توی جدل دو طرف داریم. یک طرف طرف سائله، جلسه قبل عرض کردم، و یک طرف طرف مجیب. سائل اون طرفیه که سعی میکنه وضع طرف مقابل رو بشکنه و نشون بده که حرف اون متناقضی یا مطلبی که بهش باور داره درست نیست. لذا اون کسی که حمله میکنه، سوال میپرسه، اول مطلب رو مطرح میکنه، سائله. مجیب اون یکی که جواب میده. جلسه قبل دیگه اینو گفتم و این که میتونه اینا جاشون با هم دیگه حتی در حین کار عوض بشه. اون مظفر اینجا چهار تا مرحله رو میفرماد که من میخونم، خیلی مشکل نیست، که در جدل بعد اتفاق بیفته. ایشون میگه مرحله اول اینه که تو یه سری سوالاتی به عنوان سائل، سه مرحلهش مال سائل، یکی مال مجیب، یک سری سوالاتی مطرح میکنی که اگه بتونی پاسخ مورد قبول تو از این سوالات بگیری، بعدن پاسخهای این فرد که میشه اعترافاتش به تو اجازه میده که با اون اعترافات یه قیاس درست کنی علیه حرف خودش. مثلا حالا من مثال میزنم چون غنی ترین خلاصه مسئله جدلی ما همین بحثای بین مثلا اهل سنت و شیعه است. مثلا اگر کسی میگه شما مثلا خدمتتون که عرض کنم نباید هیچ نقدی کنید هیچ کدوم از صحابه، مثلا وضعش اینه، اون که میخواد حفاظت کنه، شما چی کار میکنی؟ از دور، هنوز اصلا نمیخوای فعلا به این مطلب برسی، میگه آقا قبول داری که شما میگید همه عادلن دیگه، صحابه مثلا همه عادلن، و مثلا میگه بله. بعد تاریخ رو قبول داری که این با این جنگیده از صحابه، این اینو کشته، این به این فوش داده، این اینو لعنت کردیم، میگه بله همین رو قبول دارم. اگه بتونی چند تا اعتراف این طوری ازش بگیری، در نهایت چی رو بهش نشون میدی؟ میگه آقا این حرفی که خودتو داری، این اعترافاتی گرفتیم، بعد اول سوالات رو مطرح میکنی، بعد تلاش میکنی که او جواب مناسب تو به این سوالها بده، بعد با اینها قیاسی درست میکنی علیه او. این نهایت کار سائل، میگه خب اگر واقعا این مسئله عدالت و عدم نقد و اینا درست بود، اون کسی که احق بود که این حرفو بپذیره، اون کسی که بیش از همه بعد حرفو میپذیره، خودشون بودن، خودشون قبول ندارن این حرفو، که نمیشه به هم دیگه نقد کرد، نمیشه حتی لعن کرد، نمیشه جنگید، خودشون همه کارا رو با هم کردن صحابه، و اونا که اعلم از همه ایمان نسبت به وضع خودشون، اگر شما بخواید بگید عدالت و اینا، اگر بتونی اینو به نتیجه برسونی، اون وضع به هم ریخته و شکسته، شکسته. لطفا با من باش. خب وقتی که بشکنه
یا وقتی حداقل این متوجهش بشه، حالا نوبت مجیب. مجیب باید حالا از اون وضعی که داره محافظت کنه. حالا باید ببینه چطور میتونه باز با مشهورات و مسلمات چطور میتونه یک خلاصه توضیحی بده که هنوز اون موضعی که اتخاذ کرده محفوظ بمونه و بدون مشکل بمونه.
چون دیوار هاشم میگن دیوار هاشم بلنده، هر چی بگی خب قبول نمیکنه،
لذا
چیزی بر خودش
میگه نه همین
باید مسلمان.
اجازه نمیده، جمهور به تو این اجازه رو نمیده، هر حرفی نمیتونی بزنی، میشی مکابر، معلوم میشه که داره مثلا هوچی بازی در میاره. همین، مخصوصا اگر مخاطب فرهیخته‌ای داشته باشی خیلی خیلی سخت میشه. بله مخاطبت اگه متفاوت باشه تو هم باید مثلا اونجا متفاوت عمل بکنی، اما به طور کلی کار سائل آسان‌تر از کار مجیب خیلی، چون مجیب میخواد از یه چیزی دفاع کنه، دفاع خیلی سخت‌تره، سائل میخواد حمله کنه.
آنچان خیلی به نظر من راحته جا این دوتا عوضی، طرف یه سوالی از تو میپرسه و دو داخل همون سوالی اشکال مبنایی ازش میگیری، طرف میره داخل فکر من توشون کنه ازش سوال پرسه.
خب طرف هم خودش شطرنج باز باشه زیر بارش این چیزی نمیگه، یا اگر مثلا مناظره تو مجری داشته باشه که اون متعهد باشه به یه موضوعی، با ساده نیست، میشه ها ولی ساده نیست، یعنی همین رو باید در نظر بگیری، همون که عرض کردم این همون جای مجیب و سائل عوض شدن. شاید تا آخر یه مناظره اصلا کسی خودش رو اجازه نده که تو صندلی مجیب قرار بگیره، این ممکن، مخصوصا اگه بتونه سوالات حساسی مطرح کنه که ببین تو بناتو بر این گذاشتی که سائل باشی، اما یه بار یه سوالی میاره سمتت که همه هویت تو رو به هم میریزه، باید جواب بدی، نمیتونی این کارو کنی، یا باید یه کاریش کنی که نشون بدی تو جواب اینو داری، اما الان نمیخوام اصلا به این بپردازم. ولی خیلی تو جدل خیلی خیلی زیاده، مثلا از دلایل این که این جدل اون همه کدورت‌های قلبی به وجود میاره اگه احسن نباشه همینه، چون واقعا جای همه چی عوض میشه باشه توی جدل. پس های مظفر میفهمد یک، باید سوالاتی رو ازش مطرح کنی که لزوماً هم طرف تو لحظه متوجه ارتباط این سوالات و جواب و نتیجه نشه، شاید هم بشه های باهوش باشه، اما اگه شما بتونی هوشمندانه او رو از سوالات بعید بری سراغ جنس بعید اونجا مطرح کنی،
نظری بپرسی از اون بدیهی نپرسی
جانم،
اصلا نظری بپرسی بدیهی نپرسی،
نه باید باید سوال و پاسخ تو مشهور باشه، یعنی پاسخ یا جزء مسلمات باشه، بعد از اونجا شروع کنی این پاسخ ها رو جمع کنی، بگی اگه تو به اینو 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 این معتقدی پس بعد اینو بگی،
چی یه بار دیگه،
در حالی که اینو نمیگی یه بار دیگه، ما از راه دور سوالاتی میپرسیم از اون، مطالبی که لزوما عین مطلبی که میخوایم نقضش کنیم نیست، مثلا همین که عرض کردم تقریبا دور بود که آقا قبول داری که شما میگید اینا همه عادلن، قبول داری که اینا با هم جنگیدن، قبول داری که فلان 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 فلان، حالا تو به یه چیزی اعتقاد داری، اونم اینه که آقا تو هیچ کس حق نداره صحابه رو نقد کنه، میگه آقا خودشون اصلا به این حرف ملتزم، این حرف از کجا داری میاری، خودشون هزار سال با هم جنگیدن سر این، هزار سال مثلا از کثرت قبول نداشتن اصلا این حرف. اگر بتونی این به نتیجه برسونی وضع او رو نقص کردی و شکستی، بذار مرحله یک اون سوالاته، مرحله دو تلاش برای گرفتن اعترافه. ببینید دو رو تو همین ذیل بحث هفت شیش از سوال و جواب ببینید دیدار چید، آقا اگه هم میخواید برید بخوابید، هرکی میخواد برو بخوابید، آره جدی میگم من مشکل ندارم، چون از ملاق نه همینجا شما ماشاءالله که شما که حرفا رو ندارید، شیشو بیارا
شیش اینو
از سوال و جواب. خب حالا در ادامه تو متن این از سوال و جواب یه جایش هست که چهار تا مرحله نوشته آقای مظفر، پیدا کن، یک دو سه چهار، ببینید یک ایوبجه هم ایورید و نقض وضع ما اسئلتن، یک اون سوالات رو بپرس، دو ایستل یستل یعنی بدزده، ای یستل الاعتراف من خصمه، اعتراف به این مطلب رو از خصم خودش بدزده و بگیره که آقا جواب به این سوال مگه اینا نیست، این خیلی مهمه ها. طرف باید اعتراف کنه به یه نحوی، اگر زیر بار این نره تو نمیتونی جدل ادامه بدی، یعنی دستتو بسته. اگر توی اون مقدمات به تو اجازه نداد که ازش اعتراف بگیری، هیچ نتیجه نمیتونی بگیری، نمونید.
پس معلوم شد من موجب بودم، باید حواسم باشه.
آره، و تو هم نمیتونی اگه موجب باشه اعتراف نکنی، بعضیش اصول مذهبت. آقا مطرف بخواد از تو اعترافی، میگه قبول داری امام صادق معصوم، میگم بله، نمیتونم میگم نه. بعد میخوای روایت چیه اینجا که مثلا گفته فلان فرمود فلان مثلا. خب قبول داری که همه سلسله این سند همه صحیح هم همه سقن، بله هم بگم این سیرشه. باید توی یکی از این پله ها، مثلا همی که آقای عدالت گفت، توی یکی از این پله ها نباید اجازه بده که دیگه طرف بیاد. واقعا میگم نباید دروغ آدم بگم، یعنی باید واقعا تو مشرف باشی نسبت به مسئله، اجازه ندی که طرف پازل خودشو کامل کنه. از دور داره میاد، قبول داری که امام صادق معصوم، بله قبول داری فلان، قبول داری فلان، قبول داری، یکی یکی میاد جلو، شاید رو تک تک روات هم باید بحث بکنه تا برسه به نتیجه. شما باید مقدمات این بحثو خرابش کنه. اگر شما مجیب باشی، سائل بعد تلاش کنه که کل این پله ها رو بیاد. اگر دید که از این راه نمیشه، در جو باید راه عوض کنه. و همه اینها چون امام الجمهوره، تو فرصت زیادی نداری. یه بار یه چیزی بگی بهت بخندن، کل قضیه خراب میشه. دوبار گاهی دوبار فرصت نداری. مناظره ریاست جمهوری هم همینه. نباید از کفت بره اون لحظه، رفت دیگه معلوم نیست برگرد، ولو حرف تو حق باشه. لذا اصلا اگر حالا میگم مناظره، باز اعم از جدل به این معنا، اگر این جدل مخاطب داشته باشه، مردم باشن، اون وقت تو نشستن پای اون وقت تو کنترل این مناظره برات خودش یه هنری میخواد. حرف زدن، حتی لباس پوشیدن، که این لیوان آب و برداری بخوری، داد بزنی یا نزنی، همه اینا مهم میشه. وقتی که او داره حرف میزنه، چه حالات توی چهره تو هویدا باشه، استرس توی چهرت نباشه، عرق نکرده باشی، دستت نلرزه، همه اینا هر کدوم اتفاق میفته تمام، کافی دستت بلرزه.
یادش بخیریه، جلسه بودیم، خیلی جلسه سنگینی بود دوران دانشجویی. بعد این جنگ بود واقعا. بعد یه دوست خیلی بزرگواری داریم، خیلی هم دوست خوب و بسیار هم فاضلی، ولی خب سنگین بود فضای اون جلسه دیگه. اینقدر این استرس گرفته بود، کنار من بود، وایساده بود، پاش اینطوری می‌خورد به من، اینطوری خیلی شدید، اینقدر این پاد نه دست پاداش می‌ترسید. آره. حالا اگه همین فرد یا همین این مدل بره پشت تریبون، میخوادم حرف درست رو بزنم، تمام بدنش تو ارتعاشه، همه میخندن، نمیشه. خیلی تسلط مهمه. میخوام بگم اینه همه اینها مقارنات جدل، بله بعضی خواست من سکوت کرد، همه اینا مقارنات جدل، یعنی حالا مظفر اجمالا به اینا میپردازه ها، اما غیر از سخن گفتن و استدلال کردن و مقدمه چیدن، خود سیر این حرکات و مجموعه چیزی که به مخاطب ارائه میکنی مهم. برای همین مناظره‌ای که مخاطب نداره خیلی فرق میکنه با اون جلسه و مناظره‌ای که مخاطب داره، خیلی زمین تا آسمون فرق. مخاطباش از علمای بزرگ باشن باز فرق میکنه با اینکه بچهای کوچه و بازار باشن، متفاوت. خب این چهارتا رو بعد این مظفر میفرماد که تو همین مطلب ششم شون میکنه میفرماد با توضیحی که ما داریم میدیم جدل لازم نیست گفتاری باشه. ایشون میفهمد که میشه این صناعت رو توسعه داد به یه صناعت
نه فقط شفاهی بلکه کتبی، یعنی که کل این اتفاقات و کل این نوشته ها و کل این مطالب رو میتونی به صورت نوشته در بیاری. که مگه اینو نمیگید، مگه اینو نمیگید، مگه اینو نمیگید، اینم جوابش. لذا جدل شاید مجیب بالفعل الان که جلوت نشسته باشه نداشته باشه، تو اینو حواله میدی به مجموعه مجیب ها، به مجموعه کسانی که به این حرف معتقدن. اینو می‌نویسی نه مثلا توی نظریه اقتصادی بحثی داری، نمیخوای حرف طرف رو توی قضیه بودجه نقضش کنی، تو روزنامه یه چیزی می‌نویسی، میگی مگه آقا مگه اینو قبول ندارید، مگه شما نمیگید شما انقلابید، چرا با 40 نفر رفتید مثلا مذاکره کنید؟ این میشه نوشته. اول اعتراف ازت بله، تو که اونجا دیگه نیستی که اعتراف بش بدی، اعتراف تو رو از جای دیگه میاره، میگه یادت در 15/9/95 اینو گفتی، این میشه اعتراف تو. آفرین، میشه مرحله یک سوال میگه، دو اعتراف رو میگیره، سه قیاسش رو میشه، تو هم که نیستی جواب بدی. حالا تو بعد تو روزنامه خودت مثلا جواب بدی. یعنی بسیاری از جدل های امروز جدل های شفاهی نیست اصلا. آره اونا احسن همینه. آره هم اونا هم همینه، جدلای کتبی.
چون چیزی که
سونیه
گفته
باز
اصلا
قضیه چی بود؟
گرگی.
حالا نریم تو
اونجا،
یعنی نه تا از خانواده خودت.
بله اونم جدل.
جدل و مخالطه و اینا نیست، همش با هم.
و اون یه
جدل دیگه، خواسته از بعضی مسلمات، حتی خود اختلال داره بعضی از مقدماتش. خب مبادی جدل
اینطوری که شما دارید میگید آدم نمیشه اصلا بره یه جا دست و پاش نلرزه،
دست و اینجوری
با پرد
کن که کسی
نفهمید. نمیدونم چرا، ولی خیلی اوقات هست اصلا توی جو سنگ من داره صحبت میکنی، اولین بار شده جو داره حرف میزنه، خودکار دست اینطوری که میشه.
چرا اینجا اینطوری نیستی؟
عادت آجا به مرور زمان عادت بکنه طبیعتا
اینجا همیشه بار اول من اینطوری که میشه.
این به خاطر
آجا من افتادم مسابقات قرآن یه سوال پرسید اصلا صفحه آسون، یعنی تو خواهرم اینقدر میتونه بخونه اونو، من هی میخوندم هی هت هت هت
یه اعتماد
نتونه
بلرزه نه در جا موضع نشستن توازن دست خود تو فشار، آدمی که به فشار عادت نداره، فشار اجتماعی اصلا این کارا نمیکنه، این کارو کردی، صورت پر از عرق تو میخوای چه کار کنی؟ خیلی واضحه، لو میره آدم. جمله بندی که
تیرونش یه مملکت تازه یه سوتی کوچولو،
برای همین اون فرده که میتونه رئیس جمهور بشه. این همینه دیگه، همه دنیا اصلا یکی از چیزایی که تو دنیا مهمه اینه که ببین این میتونه این همه فشار رو تحمل کنه، این همه فشار اجتماعی رو این میتونه. لذا یه مقدارش ذاتیه، بله بعضی آدما تا آخر عمرشون نمیتونه، همینم جدی میگم نمیتونه. ما این همه عالم داریم مگه همه مثل امامن با اون اعتماد و قوت؟ همه الهی هم هستن، خیلی هاشون همه الهی نورانی بزرگ متوکل علی الله، اما توان اون کارو ندارن. یه نفر دو تا پخکونه اینا، جدی میگم، به خاطر حیا یا هر چی. خود آقا رو ببینید توی خاطرات زندانشون، برید ببینید که مثلا میگه من تا ساواکی ها با مواجه میخواستن توهین کنن، مثلا من سریع محکم میشدم قرص شروع کم جواب دادم بهشون. یعنی این و آدمی که این لحظات فشار اینطوری رو تا حالا تو زندگیش نچشیده باشه خیلی نمیتونه تکالیف بزرگ اجتماعی انجام بده.
گفتن ساواکی ها از من میترسیدن، والله من از اونا نترسیدم.
آره این خیلی مهمه. بعد حرف زدنش غیر از نشستن تو اون جلسه است. این جلسه ای که تمام باورهات داره توش نقض میشه، مثلا فوشت هم دارن میدن همینه دیگه خاطرشو گفتم با طرف دیگه داشت مشت آخر میزن. آره این اتفاق خیلی سخته، خیلی سخته یعنی شما بتونی این فشار رو تحمل کنی. تازه تحمل نه، تو باید بعدش فکر کنی حرف بزنی. این سخته، یعنی تو غیر از این که مورد حمله ای الان باید طوری تو ذهنت بچینی که فضای جلسه رو عوض کنی. این تو تبلیغ هم هستا، یه جایی میری تبلیغ دیگه اصلا یه مش یعجوج مجوج مثلا البته همه اینا محترمن ولی از جهت ظاهری یا حرکاتشون آره اینطوری هم. تدریس هم همینه، میری یه جایی اصلا همه منتظرن که یه کاری بکنن. خب باید بعضی از سران قوم هم اول سر جاشون بود که اینا دیگه حساب و کار دستشون بیاد. البته میگم همه اینها اخلاق، یعنی اگر آدم نمیتونه اینجا موازین اخلاقی رعایت کنه هرگز تو این موازه قرار نگیره بهتر، اما به هر حال آدم قرار میگیره دیگه. لذا تحمل فشار عمومی، تحمل حرفهایی که بقیه دارن میزنن، عادی بودن این مطالب برات، کل جبل جنبل جدار بودن همه این چیز که شجر جنبل جدار هیچ انگاری چی نیست، یعنی هیچ باشه برات آسون نیستا. اینا رو با آدم داشته باشه تا بتونم
آجا پایدو هم که خودم اومده بود دیدستم اینجوری شد دیگه. اول سران ما توی
اون محیط ها بتونه انسان دوام بیاره. و خیلی مهمه ها، فشار هم یه مقداری داره، اگه اون پیکش رو تحمل کنی تموم میشه.
البته باید سعی کنیم اونجا مثلا عادی باشیم. مثلا من یه مدت میخواستن چند نفر ازم یه سوالاتی بپرسن تو توسعه بود، من هی فکر میکردم باید به اینا چی بگم، رفتم خیس عرق شدم اونجا، چون همش فکر میکردم باید به اینا چی بگم. من گفتم الان فکر میکردم باید چی بگم بهشون، ولی دوباره دقیقا همون سوالات رو دو نفر دیگه میخواستن ازم بپرسن، همینطوری رفتم نشستم سر جلسه و خنده جوابشون رو میدادم به صورت عادی رفتم.
همینه با
لذا بعد ترسیده
بزنم. من هر وقت یه چیزی آماده میکنم برای گفتن گم میزنم، قطعا گم میزنم، باید یه درصد درست میشه. خب اما آنجا یه بار همین جوری که میری مثلا یه جا، خب مثلا میری داخل مسجدتون چهار تا جا گیرت میارن کله گنده، حالا بشین از اتاله بزن. آره دیگه
اینم دلیل دارم، همین الان نمیخوام یکی که همین رو پردازم. دلیل دارم آدم بعضی وقتا به اون چیزی که فکر کرده روش استرس اونو میگیره که همشو بگم، یک و دو و سه و چهارشو بگم، پنجشو بگم. اونجا هم باز حالا همش راهکار داره، آدم یکمش تجربه میخواد، یعنی بعد میگم تو بعضی از محیط ها قرار بگیره، بعد کم کم ملکه حلم و تدبیر براش خلاصه ظهور میکنه، اون وقتی که دیگه میتونه کنترل کنه، نه اینکه کنترل بشه. خیلی مهمه، تو بازی بقیه قرار نمیگیره،
بازیش نمیده،
بلکه برای اسلام ها اینو دارم میگم، بقیه رو تو اون روالی که میخواد مثلا تو عرصه تبلیغ قرار میده، یعنی بقیه به هدف این خدمت میکنن نه برعکس. لذا بعدن خیلی جاها، حالا اینجا دیگه بحث دیگه میتونه بخونه فارد بشه. آره خلاصه اینم خیلی مهمه و یه سکون و قوت نفسی میخواد، کم کم برای آدم حاصل میشه. آره خیلی باید این آدم کم کم داشته باشه.
این یه بکس جمعی که نوبت میگه از قبل اگه ما بریم خودم شده اصلا از قبل یه فنی آماده میکنم که میرم اونو بزنم،
همونو میخوری
بعد می نه میرم میبینم اصلا اینو نمیتونم بزنم، یا با یه جور دیگه میاد اصلا این
خیلی آفرین، خیلی خوبه. هست کشتیگیره مثلا فکر کرده، مثلا فرض کن اصلا یزنی فکر کرده و تیلور آقا چند تا من ازش باختم این کارو کرده، حالا او یک سال بشینه گاردشو عوض کنه، یعنی مدل دیگه بگیره. اگر این حسن یزنی همون نابغه هست، در لحظه میفهمی که کل این چند سالی که تمرین کرده برای لحظه غلط بوده، در جا عوض میکنه. اگه نیست میوازه قطعا. از تو هر لحظه باید منتظر یه چیز جدیدی باشی، برای همین حتی اگه در مقام مجیبم قرار میگیری به حواست باشه که این بار مثل همیشه جواب ندی. خود اینا دیگه خلاصه خیلی. خب مبادی جدل چیان؟ بله مبادی جدل گفتیم چیان آقا؟ گفتیم مسلمات و مشهورات. یه نکته ازم پرسید اون بار که یکی از بچه ها بوده چند تا تال ازم پرسید که آیا غیر از یقینیات بقیه هم بدیهی بودن یا نه؟ بنده عرض کردم بله آقای مظفر تمام مبادی عقیسه که آورد بدیهی بودن. اینجا یقین ولی بدیهی بودن. اینجا آقای مظفر خودش تصریح میکنه به این مطلب. اولیشون میفرماد که آن چیزی که مبادی جدل مسلمات و مشهورات. مسلمات و مشهورات مبادی جدل هستن. یعنی چی؟ یعنی چی مبادی جدل؟ یعنی من قیاس جدلیم رو از این مقدمات میتونم بسازم، یا مسلم بین الاثنینی یا بین اون جمع، یا جز مشهورات عامه باشه بین مردم. که حالا مظفر مشهورات رو جدا میکنه، بعضی مشهورات بین الاثنینی بین این جمع، گفتم دیگه همه اقسام مسلمات که خوندیم توی مسلمات
مشهورات.
چون آقای مظفر توضیحی که اونجا نه بلمند الام همه اون مشهوراتی که اونجا خوندیم مشهورات
اگه یه مسئله برای
خود دارم مشهور شده میشه مسلمات، اصلاش مشهورات نیست. اگه برای بین من و این فقط دیگه اصلاش مشهور نیست، میشه مسلم. خب آقای مظفر میفهمد که ما قبلا گفتیم که مشهورات میتونن حق هم باشن، مثل الکل اعظم من الجزء، یعنی قضایای حق واقعی هم میتونن مشهور بشن. ایشون میگه اگر اینو استفاده کردیم در جدل، نه به خاطر یقینی بودنش بلکه به خاطر مشهور بودنش. ایشون میگه وگرنه یه مغالطه در جدل پیش میاد. ایشون میگه اگر از یقینیاتی استفاده کردی که مشهور نباشن، این مغالطه در جدل، یعنی یه چیزی رو خواستی مشهور جلوه بدی در حالی که نیست. خیلی مهمه، بعدن تو مغالطه شاید این به درد بخوره. یعنی یه چیزی مشهور نیست تا یه طوری میگی که انگار مشهوره. تو اون جلسه خودش یه هنر عجیب غریبی میخواد.
اینا که همه میدونن.
نه مثلا آها میدونن که مشهور. آفرین. میگه که همه واضحه که این مغالطه است.
یا اصلا دیگه روش مانام نمیدی که اونقدر ساده است، نیاز به مانام.
آره این که خیلی ساده است اصلا. این که اصلا بدیهی. این که بدیهیه. بریم بعدی. بعد طرف چون سخته که مقابل یه ادعای بدیهی بیستی. یعنی طرف میگه اگه من اینو انکارش کنم، یعنی من عقل درست حسابی این که بدیهی که
بله.
یکی از اساتید درس خارج یکم آقا با من هم خیلی وسط حرفم واقعا پیرم میکنید اینجا، یکی آروم میگفت یکی از آقایون میگفت که یکی استادی داشتیم سر درس خارج، بعد یکی باش خیلی بحث میکرد سر یه مطلبی. اون بهش گفت ببین اینجا دو تا قول وجود داره، دو تا وجه نه قول. یا این مطلب اول که همین هم درسته و نظر ماست، یا این که هیچ ببخشید خری همینو نمیگه. بعد اون مخاطب شاگر افتاد آجا آقا من همینو میگم که شما میگیش خری، من این دومیه رو میگم. یعنی سر این دوراهی آره تسلیم نشد. اینجا هم همین آقای مظفر میفرماد مقابرون او مریض العقل. آقای مظفر میفرماد که این مطلب حق واقعی گوش کن فقط در صورتی که مشهور باشه در مقدمات جدل میتونه بیاد. بعد ایشون یه جمله‌ای میگه از ما کنید ثم انا اشرنا، اینو ببینید پیدا کردید تو همین ذیل مطلب هفتم، یه دو سه پاراگراف پایین‌تر هفت دیگه مباد الجدل از اون که عبور کرد صفحه چنده بگید بچه ها؟
553.
خب این خیلی جمله مهمیه، خیلی توی باب صناعات خمس اهمیت داره. ثم انا اشرنا فی بحث المشهورات که انل شهرت اسبابن توجبها. ما گفتیم شهرت اسبابی داره، یادتونه دیگه انفعالات انسانی، عواطف انسانی، خدمت شما که از کم خلقیات، عادیات، یا اون واجبات و یا اون ببخشید تأدیبات صلاحیه که مد و ذم و غلای اینها بود. و ذکرنا اقسام المشهورات حسب اختلاف اسباب شهره فراجع. خب این که اونجا گفت و سر فی کون شهرت لا تستغنی عن السبب ان شهرت المشهور لیست ذاتیتن. آقای مظفر میگه چرا گفتیم که مشهورات اسباب میخوان و بدون سبب نمیتونن مشهور بشن؟ چون شهرت یه امر ذاتی نیست، شهرت بین مردم یه امر عرضیه، یعنی یه اتفاقی میفته که این قضیه مشهور میشه، لذا نیاز به علت داره. حالا جمله بعدی مهم، بل هی امر آرزن و کل آرزن لابد له من سبب و لیست هی که حقیت الحق التی هی امر ذاتی للحق لا تعلل به علت. ایشون میگه مشهورات مثل یقینیات نیستن که حق بودن و مطابقت با واقع ذاتی خودشه، نه این که بعدن بیاد و بین مردم مشهور بشه و بعدها وصف شهرت رو بگیره. حالا
چرا گفتن فقط سبب برای اون چیزی که
آرزیه؟ همینه دیگه، ذاتی که سبب جدا نمیخواد، ذاتی سببش با ذاتی یکیه، حیوان و ناطق سبب جدا ندارن که، همون سببی که انسان رو به وجود آورده حیوان و ناطق هم به وجود آورده. ایشون میگه که ما گفتیم که مشهورات نیاز به سبب دارن قبلا، چرا؟ چون شهرت یه امر عارضیه، یعنی یه قضیه داری العدل و حسن، صرف این العدل و حسن مشهور یه قضیه داری احترام به والدین حسن، صرف این مشهور، این باید بیاد بین عقلا ببیننش، بهش تصدیق کنن، متوجهش بشن، یه مدتی بگذره بشه مشهور. پس شهرت یه امر عارضی و پسینیه.
مگه نظر چیزا نبود؟
چیا؟
سنی ها مگه این نظر نداشین که آقا توی قضیه مشهورات یه نفر بیاد یه چیزا مشهور، مثلا عدل و حسن ها طبق واضحشه که ما میفهمیم چیز بشه؟
نه نه، این مطلب دیگه ای بوده، الحسن و محسن و شاره که اشعار، نه اونا که میگفتن که اصلا حسن و قبح اشیا رو خدا تعیین میکنه، ربطی به مردم نداره، نه اون یک مطلب دیگری بود. حالا گوش کنید آقای مظفر میفهمد، اما الکل اعظم من الجز، حق بودنش ذاتیش عارضی نیست، الکل اعظم من الجز یقینیه و حق ذات این گزاره مطابقت با واقع داره. حالا و سبب و شهرت لابد ان تکون ای یکون امرن تعلفه الازهان و تدرکه العقول به سهولتن. سبب شهرت هم باید یه چیزی باشه که ذهن مردم باهاش معنوس باشه و عقول مردم راحت اونو بپذیره. چرا؟ چون اگر مطلب سختی بود اصلا مشهور نمیشد. و لولا ذالک لما کان الحکم مقبولا عند الجمهور و شایعا بینهم. مردم کیان؟ جمهور. مگه همه فیلسوفن؟ نه، آدمای مختلف، نگاه‌های مختلف، عقل‌های درجات هوشی و فهمی مختلف، تحصیلات مختلف، میبینی بین همه این مشهور. اینشون میده که سبب شهرت یه امر عجیب و غریب و سخت نبود. حالا من میخوام اینو، این جمله بعدی برام مهمه. و علی هذا یتوجه علینا سؤالون. ایشون میگه حالا اینا رو که گفتیم، یه کسی میتونه از ما این سؤال رو بپرسه که آقای مظفر، و هو اذا کانت شهرت لا تستغنی عن السبب فکیف جعلتم المشهورات من المباد الاولیه ای لیست مکتسبه. اگر شهرت مستغنی از سبب نیست و همیشه سبب میخواد، چرا این رو گذاشت جز مبادی عقیسه؟ آقا اولیه اینجا منظور اولیات نیست، مباد الاولیه یعنی مبادی بدیهی. ما 8 مبادی عقیسه خوندیم برای قیاس، گفتیم اینها، این 8 مبدع، 8 مبدع بدیهی قیاسن، یعنی خودشون دیگه به چیز دیگری بر لازم نیست برگردن، خودشون بدیهی هن. بقیه به اینا برمیگردن، یکیش مشهورات بود. بعد آقای مظفر میفهمد، آره آقای مظفر میفهمد، عجب، اینجا دیدیم که یا و همونجا مشهورات نیاز به سبب دارن، اگه نیاز به سبب داره تصدیقشون، پس خودشون بدیهی،
جا قیاس خفی الان میخواد بگه
شبیه به اون. آفر آقای مظفر میخواد بفهمد که اینا واقعا بدیهی هن، اما چون اسباب شهرت بسیار بسیار بسیار
عملیات عقلی صورت کم میگیره،
حالا اینجا نداریم به این معنا، بسیار نزدیکه به ذهنن
خیلی مشهوره.
ما نیاز به بفرمایید.
فکر.
هیچ نوع تأملی نداریم. پس آقای مظفر پذیرفته که جز یقینیات بقیه هم بدیهی هم. یاد یه بحثی داشتی در سب قبل؟ نه یه بحثی داشت. سوال اینجا
شد. من از شما پرسیدم.
پس بدیهی بودن فقط مال یقینیات یا اونش یقینیات ست نیست. آقای مظفر میگه جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این خدمت شما که عرض بکنم مشهورات اینقدر نزدیک به اذهانن که شبیه تجربیات و فطریات و حدسیات هم که شما گفت که قیاسات و هم معها یه قیاس خفی دارن. این یعنی تو همین باعث میشه که سریع عرف تصدیق بهش بکنه، مردم تصدیق. لذا هیچ مطلب پیچیده و سختی اونجا وجود نداره. به همین دلیل با اینکه شهرت سبب، مثلا سببش عادت، عادت مردم یا تکرار یه واقعه باعث شده که چیزی مشهور بشه، تمام شد. این که مأنوس با خلقشون باعث میشه که، این که مأنوس با رقت و رحمت درونیشون، فکر نمیخواد اینا، همین باعث شهرت این مطالب میشه. بعدش آقای مظفر چه میفرماد؟ میفرماد پایینش رو ببینید، ایشون میگه مشهورات الی ثلاثه اقسام قبل از مطلب هشت، قبل از هشت سه تا هشت آره. ایشون میگه ما سه مدل مشهورات داریم. یه مشهورات، مشهورات ظاهری هن، یه مشهورات، مشهورات حقیقی هن، و یکی هم شبیه به مشهورات. این مطلب هفت چی بود؟ ما چی خوندیم؟ یه سوال و جواب خوندیم که بعد تو جدل باشه. مطلب شش بود. مطلب هفت چیه؟ مبادی جدل. همونطور که یه بحثی داشتیم مبادی برهان و گفتیم چی هم؟
یقینیات.
حالا مبادی جدل رو بخواهیم بخونیم. مبادی جدل رو بگم مسلمات و مشهورات. مسلمات و مشهورات مبادی جدل هم. مسلمات که معلومه با توضیحی داریم، اون چیزی که حالا یا بین اون جمع یا بین بین الاثنینی، این ها مسلم. مشهورات و مظفر میفرماد یا مشهورات حقیقی هم یا مشهورات ظاهری هم یا شبیه به مشهورات. مشهورات حقیقی همین مشهورات هم که توی باب مبادی عقیسه ما خوند. ایشون میگه این مشهورات، مشهوراتی هم که با تأمل شهرت آنها از بین نمی رود. یعنی اگه یه توجهی عرفش بکنه، تأملی بکنه به خود اون گزاره، شهرت براش بس علاقه هستن و مثل تمام قضایایی که اونجا خوندیم. ایشون می فرماد که بعد از تعقیب و تأمل این خدمت شما که عرض بکنم از بین. اما ایشون میگه مشهورات ظاهری شاید یک دوره یا یه مقداری مشهور بشه، اما اگه خود عرف بهش توجه بکنه متوجه میشه که این واقعا نبایستی طبق همون مبانی عرفی ها مشهور بشه. ایشون مثال چی میزنه؟ میگه انصر اخاک ظالمن او مظلومن، برادرتو کمک کن، چه ظالم باشه چه مظلوم. ایشون میگه در ابتدای امر چون این برادرته و همراهته، حالا برادر ایمانی یا برادر ملی هرچی، شاید این مشهور بشه بین مردم، اما اگه یه توجهی بکنن به کلیت این گزاره و اینو ببینن که حتی در حالت ظلم هم این گفتار مطرح شده، اونجا میتونن از این مطلب دست بکشن. بذار یعنی چی؟ درسته که مشهورات منشأ اعتباری دارن، اما کشکم نیستم. اینو قبلا هم گفتم خدمتتون، اینطور نیست که عرف هر چیزی رو بپذیره. اینطور نیست که ما الان قرارداد ببندیم و فردا به این یه لفظ دیگه اطلاق کنیم مردمم. اصلا اینطوری نیست. اونا هم مبادی دارن، تعدیبات صلاحیه‌ای دارن، انفعالیاتی دارن، فطریاتی دارن، خلقیاتی، همه اینا رو دارن. لذا ایشون میگه بعضی از مشهورات مثل همین عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، ایشون میگه فانه یقابله المشهور الحقیقی. مشهور حقیقی چیه؟ ایشون میگه اون قضیه مشهور اصلی اینجا میتونی چیه؟ گفته آقا لا تنصر الظالم و ان کان اخاک، هرگز به ظالم کمک نکن ولو ظالم برادر. خب چرا برای ما مهم مشهور ظاهری و حقیقی در جدل؟ چون که در جدل اگه مشهور ما مشهور ظاهری باشه راحت طرف مقابلمون جدا میکنه، نشون میده که این غلط، حتی این دل مشهور سلیم های جمله جواب میده. یعنی حتی اگه برادرت یکی از کسایی که توی جلسه هم داره میزنه و میکشه ازش حمایت میکنی، همین جمله کافیه. اما اون لا تنصر ظالم ولو کان اخاک اصلا اینطوری قابل نقض نیست. یه مشهوریه که صفت شهرتش رو شما نمیتونی ازاله کنی. پس مشهورات ظاهری در واقع مشهور نیستن، یه اشتباه یا عدم التفاته که باعث شده فکر بکنه انسان که این جمله جمله مشهوری.
حجمان خیلی جواب بود
تمام؟
خیلی جا ظاهری و بیشتر قبول میکنم.
آجا میگه داداشم
نه
جدل باشون قرار
هرگز هرگز تو جدل نمیتونه بگه داداشمه ولش کن، اینو بگی شوتت میکنن تو آسمون.
جدل فقط اونی نیست که مثلا چهار تا علما بشن که
مردم عادی. من اینو از شما بپرسم و جلو همون هزار نفر رو، یعنی داداش تو گوش یکی از اینا هم زد مال این دارن برد کاری بهش نداری؟ منحرم میشون. پس مناظر ریاست جمهوریه، مناظر ریاست جمهوریه، میگم این تو داداشت اگه مال این مردم رو برد اختلاس کرد کاری بهش نداری؟ همین جمله اینو منحرم میکنه که عنصر اخاک ظالمن و مظلومن.
باشم غلط کرد مردم
اختلاس کرد. اینو باید بگی دیگه، این یعنی جمله رو هم زدی. سومین مورد چشم اینم بگم بعد بفهمم. سومین چیه؟ شبیه از شبیه بالمشهورات. آقای مظفر میفرماد بعضی مطالب گاهی خدمت شما که عرض کنم به خاطر یک واقعه ای که لازمه اون قضیه نیست مشهور میشه. مثلا در دوران صفویه زندگی میکنی یا در دوران فلان پادشاه زندگی میکنی، اون پادشاه سیبیلاشو بلند میگذاره ارسال شارب میکنه، داریم دیگه بعضی دوران صفوی و اینها بعضی ظواهرشون اینطوری بود، یا فلان کار رو انجام میده مثلا ظاهرش یه کاپشن خاصی مثلا میپوشه، بعد این خواهش میکنم عزیز دلم آره. بعد این خدمت شما که عرض بکنم، چون توی اون دوران این اتفاق از این آدم سر میزنه مشهور میشه، نه به خاطر اینکه تو خود این قضیه یه مصلحت نوعیه یا مصلحت عمومی یا خصوصی وجود داره یا به خلقیات یا انفعالیات انسان ربط داره. لذا ولو در یه دوره‌ای وصف شهرتی هم پیدا کرده، اما این صرفا به خاطر خود قضیه، به خاطر امر عارضی، اصلا ربطی به این قضیه نداره. مطلب تشبه به سلطان بوده، مصداق شده مثلا ارسال شارب مثلا. ببینید امیر اعظم اینو بخونه
هم نزد بعضی هستی،
اگر هم نزد جمع زیادی هم باشه یا نزد همه هم باشه، مسئله اینه که یکم روی اون گزاره تدقیق بکنه سائل یا مجیب، وصف شهرتش معلوم میشه که عارضیه، لذا به درد جدل نمیخوره. ببینید از شبیه و بالمشهورات و هی التی تحصل شهرتها به سبب عارض غیر لازمه، شهرتش با یه سبب لازم. ببینید این که میگه به فقیر کمک کن یا کسی که مصیبت زده است و باهاش هم دردی کن، این سببش لازمه. سببش چیه؟ عنصر درونی رحمت و شفقت انسان، این هست. اما ارسال شارب کجاست؟ ببینید تزول شهرتو به زوالی، وقتی که این سبب از بین بره، این سبب غیر لازم، شهرت هم از بین. فتکون شهرتها فی وقت دون وقت و حال
دون حال. لذا شهرتش مال یه وقت خاصه یا مال یه حالت خاصه. مثل استحسان الناس فی العصر المتقدم لاطلاق شوارب. مثل اینکه آقا مردم توی دوران قبل از آقای مظفر ایشون میگه اطلاق رها میکردن شوارب رو، سیبیلاشون رو، سیبیلاشون بلند بشه. چرا؟ تقلیدن لبعض الملوک و الامراء، مخواستن تقلید کنن از بعضی از پادشاهان و فرماندهان. عمر اینجا یعنی حاکمان.
تو مثل ترابو کنی لباس آلو میشن
فلم، و این افشاد مشهور باشه. فلم ما زال هاز از سبب زالت هازه العاده و زال الاستحسان. وقتی سبب از بین بره، اینو حاکم دیگه از بین بره یا دیگه از فرداش ریش بذاره، دیگه سبب اون کار قبلی از بین
نمیره.
میره
مردمه.
میره و چی باقی میمونه؟ چون اون تشبه به این ملوک مهم بود، یه مطلب دیگه ایجاشو میگیره.
یعنی مثلا
ولا یصلح للجدل الا القسم الا القسم الاول دون الاخیرین. جدل فقط با اون مشهور حقیقی میتونه اتفاق بیفته، اما ظاهریه فانما تنفع. ان شاء الله بعدا ظاهری میخونیم کجا به درد میخوره. فقط فی صناعت الخطابه کما سیاتی.
عجب
توی خطابه از مشهورات ظاهری هم میشه استفاده کرد. دلیلش هم اینه که خطابه فقط غرضش اقناع جمهوره، همین، راضیشون کن، کسی باهات بحث نمی کنه. این ده نفری که الان تو مجلستن قانع بشن، همین. و اما شبیه بالمشهورات فنفعها خاصون بالمشاغبه کما سیاتی فی صناعت المغالطه. مشاغبه آقا هم معنی مغالطه است تقریبا، اما توی منطق منطقیون گفتن که به مغالطه تو باب جدل میگن مشاغبه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی تو باب جدل اسکر مبالا گزاره استفاده کنه، اینو مشهور جلوه بده در حالی که مشهور مشهور واقعی نیست، به این میگن مشاغبه. مغالطه بعدن چیه؟ کسی گزاره رو استفاده کنه و او رو حق جلوه بده، اون میشه مغالطه. بحث بعدیش هم ان شاء الله فردا بفرمایید. کی
من
خواهم های سالی اول
که مثال برای این آجا میشه مثلا مدل مو یا طرز
آه
سه مو
باشه شاید فوتبالیست
همینه همینه.